أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما فقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فذلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. گرچه همه برکات به وسیله اهل بیت علیهم السلام است و ثواب همه درس و بحث ها در درجه اول و ارواح مطهره اونها میرسد، ولی بحث های امروز و ثواب بحث های امروز مخصوص وجود مبارک امام مجتبی و امام کاظم سلام الله علیهما است. قبل از ورود بحث یه حدیث نورانی از وجود مبارک امام مجتبی نقل کنیم که مربوط به مسائل دینی و عملی ماست. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب قیم کافی از وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه نقل میکند که اون حضرت فرمود کونو اوعیت الغیب و مصابیح الهدا، به مؤمنان، به شیعیان، به همه جوامع بشری نصیحت میکند، میفرماید به این که ظرف دانش باشی به چراغ هدایت، جانتون ظرف اوهام و خیالات نباشد، در ظرف دل معارف الهی را قرار بدید، وعاء علم باشد. از بیانات نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه استفاده می شود که دلها ظروف معارفند. حضرت در اون جریان کمیل فرمود یا کمیل این هازل قلوب اوعیتون فخیروها اوعاها، دلها ظروف علومن، بهترین دل اون قلبیست که ظرفیتش برای علوم و معارف بیشتر باشد. این هازل قلوب اوعیتون فخیروها اوعاها. بر اساس همون بیان وجود مبارک امام مجتبی فرمود کونو اوعیت العلم، یعنی وعاء دانش باشید، دلهای شما خالی نباشد که گرفتار مضمون آتیه و افعیدتهم هوا باشد. یک، حرف های باطل، افسانه و خیالات را در دل جا ندید. دو، این دل را ظرف معارف قرار بدید. سه، کونو اوعیت العلم. لکن برای اینکه علم نافع باشد برابر این علم باور داشته باشید اولا، متخلق باشید ثانیا، عمل بکنید ثالثا، جامعه را روشن کنید رابعا، و مصابیح الهدى چراغ هدایت باشید. اگر چیزی روشن نباشد، فضای خود را و راه خود را نبیند، هرگز توان روشنگری جامعه را ندارد. این که ذات اقدس را فرمود و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، ناظر به همین علم نافع است. پس اساره فرمایش امام مجتبی سلام الله علیه شد که جامعه وقتی به علم صائب و عمل صالح رسید، این جامعه به مقصد میرسد. حالا وارد بحث میشیم. در سوره مبارکه فرقان که در مکه نازل شد، مسائل اصلی دین یعنی توحید و وحی و نبوت و معاد محور اصلی بحث است. مشرکان از یک طرف، اهل کتاب از طرف دیگر، هم درباره اسلام از نظر توحید مشکل داشتند، هم درباره وحی و نبوت و هم درباره جریان معاد. بعد از این که فرمود و اتخذوا من دونه آلهه که ناظر به مشرکان است، برای این که معلوم بشود ضمیر به اونها بر نمیگردد، اسم ظاهر آورده فرمود و قال الذین کفروا. این اختصاصی به کسانی که اتخاذ آلهه کردن ندارد. کفار عرب یا غیر عرب دو تهمت سنگین را روا داشتند، دو فریه و کذب را روا داشتند. یکی این گفتن مطالب قرآن معاذ الله اسطوره و افسانه است. دومی که گفتن برای اینکه این مطالب در جامعه مورد قبول بشود، معاذ الله پیامبر روی افترا اینها را به خدا اسناد داد. پس هم کذب هم افسانه خبری است، هم کذب مخبری. یعنی این مطالب اسطوره است و افسانه است، یک، و اینها گفته خدا نیست به پیامبر معاذ الله، اینها را روی افک و افترا به خدا اسناد داد که گفتن این هازا افک و افترا و اعانه علیه قوم آخرون. در باره مطالب قرآن هم گفتن که این اساطیر اولین است. ذات اقدس اله به هر دو شبهه جواب داد، هم در باره حکمت و حق بودن این کتاب که این منزه از افسانه و اسطوره است، هم در باره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم که منزه از افتراست. در باره حق بودن این کتاب فرمود این فرقان است، فارغ بین حق و باطل، صدق و کذب، خیر و شر، حسن و قبیح است. بین راه و چاه فرق می‌گذارد، چنین کتابی حکمت است. و این هم به وسیله وحی بر وجود مبارک پیغمبر نازل شده است. اگر کمترین تردیدی در شما هست، او که یک نفر هست و درس نخونده، شما همه علما و دانشمندان کره زمین را جمع بکنید، یک سوره کوتاه مثل این بیارید. در سوره مبارکه اسراء بحثش گذشت. در سوره اسراء صریحا تحدی فرمود که اگر شما شک دارید این کتاب الهی است، همه تون جمع بشید مثل یک سوره مثل این بیارید. آیه 88 سوره مبارکه اسراء این بود: قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا.
اصلاح طلب بودن، افرادی بودن که قصد اصلاح جامعه داشتن.
نه خیر، برای هیچ اصلاح طلبی از راه دروغ جامعه رو اصلاح نمی کنن. بدترین فساد کذب دیگه. چگونه ممکن است کسی انسان دروغگو باشد و در صدد اصلاح جامعه باشد؟ اولین فساد دامنگیر خود این دروغگو است. اگر چنین چیزی باشد معاذالله، خب این تحدی کرده است، دیگران باید بتونن بیارن دیگر. غالب همه کسانی که در رشته های گوناگون حرفی برای گفتن دارن، همشون اظهار عجز میکنن، میگن این اصاره فکر ماست، شما اگه تونستید نقدی کنید، از شما تمنا میکنیم تکمیل کنید، تضمین کنید. این حرف همه دانشمندان است. تنها کسی که میگوید مثل ما احدی حرفی ندارد انبیا. شما ببینید از مرحوم فارابی گرفته تا حکمای متأخر، از قدیمترین فقیه گرفته تا فقیه متأخر، همشون میگن نظر قاصر ما این است، اگر اشکالی به نظر شما رسید بگی. تنها کسی که میگوید در جهان ما حرف میزنیم به مثل ما کسی نیست، پیغمبران. این حرف کمی نیست، صریحا هم اعلام میکنم دیگه. لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. همه علما و دانشمندان گرفتار تجدید نظرن، تکاملن. حرفایی که قبلا فتواهایی که قبلا داشتن تجدید نظر میکنن. اما تنها کتابی که میگه لوکان من عند غیر الله لوجد فیه اختلافا کثیرا، وحی دیگه. بنابراین حرفهای اونها در این دو بخش نقل شد و هر دو بخش رو قرآن رد کرد. فقط جا فرمود فقط جا ظلم و زورا. این که گفتن این کتاب معاذالله اسطوره است، این حرف زوری است، حرف باطلی است. زور یعنی باطل. این که گفتن وجود مبارک پیامبر معاذالله دروغ گفته است، فریه کرده است، به خدا استاد داد، ستم کردن رو. فقط جا و ظلم یک، و زورا دو، یکی مربوط به مخبر، یکی مربوط به خبر. برای اینکه صریحا اعلام کردن، فرمودن خب اگر این هست او یک نفر است و درس نخونده، شما همه علما و دانشمندان رو جمع بکنید، کم یک کوچیک سوره کوچیک هم بشه. بعد فرمود به اینکه این سخن اینها با اینکه فرقان نازل کردیم اینها بیراه رفتن. تعبیر و اعانه و علیه قوم آخر و فقط جا و ظلمن و زورا مشخص شد برای چیه. و قال و اساطیر الاولین اکتتبها فهیه تملا علیه بکرتن و اسیرا. برخی ها فخر رازی از برخی ها نقل کرد که این فهیه تملا جواب است، یعنی این طور نیست که اسطوره پیشینیان باشد یا مستور و مکتوب گذشتگان باشد، بلکه وحی الهی است که بامداد و شامگاه بر او نازل می شود. خود فخر رازی پذیرفته است که حرف معروف در این آیه غیر از این حرفی است که برخی ها گفتن. این فهیه تملا حرف همون کفار است که میگن این کلمات است که بامداد و شامگاه بر او املا می کنند. سید الاستاد رضوان علی هم فرمودند به این که مطابق با سیاق نیست. ظاهرش هم فرماش همین آیون است، این مطابق سیاق نیست. این فهیه تملا علیه بکرتن و اسیلا جواب نیست، بلکه تتمه حرف اونهاست. در سوره مبارکه نحل این سخن گذشت که اون حرفایی که شما بهش نسبت میدید که تملا علیه بعضی ها املا میکنن بر او، از جای دیگه آمدن و حرفا را به پیامبر میگن، اونا عرب زبان نیستن، عربی نمیدونن، به این کتاب عربی مبین است. آیه 103 سوره مبارکه نحل این است: ولقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر. شما میگید که دیگران املا کردن دیگر. خب دیگران که عربی مبین نمیدونن، این عربی مبین است. یقولون انما یعلمه بشر لسان الذی یلحدون الیه اعجمی. تو خود مکه که کسی نیست این حرفا رو بدونه و اونا از اهل سواد اینها نبودن. شما میگید این قصه ها رو دیگری از جای دیگه آمده پیامبر گفته، خب از اون دیگری بیگانه که از کشور دیگر آمده که عرب زبان نیست، به اینها عربی است. و هازا لسان عربی یون مبین. مطلع بعدی آن است که اینها برای اهانت به قرآن کریم و معاذالله تعبیر به کتاب و قرآن و امثال ذالک نمی کنن، میگن هازا، این هازا روی تحقیلی که داشتن. و اگر از شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عنوان رسول یاد میکنن، اون به صورت تحکم و استهزاست، نه اینکه حضرت را به عنوان رسول قبول داشته باشن. اگر در تعبیراتی که بعد داریم که بقالو مال حاضر رسول، این رو اعتقاد نیست بلکه روی تحکم و استهزا و ماننده آن است. خب خدای سبحان در جواب اینها گذشته از اون تحدی عام فرمود به این که این قرآن از مبدعی است که او عالم سر است. انسان یه حقیقت نامحسوسی دارد که جان ملکوتی اوست که نفخت فیه من روحی، که حقیقت او را تشکیل میدهد، به یه بدن محسوسی. جهان هم یه حقیقت نامحسوسی دارد که بر اساس اون حقیقت نامحسوس مسبح خداست، ساجد خداست، مسلم و مطیع و منقاد خداست و در تمام حالات به دستور خدا حرکت میکنه. و یک بدنه محسوسی هم دارد که خب همه این بدنه محسوس میبینن. رابطه بین انسان و جهان هم به شرح زن یه ربط ظاهریست به یک ربط ملکوتی. کسی که انسان را آفرید، جهان را آفرید، پیوند انسان و جهان را آفرید، باید عالم باشد به ظاهر این مثلث و به باطن این مثلث. اون کسی که به باطن این مثلث عالم است، یقینا ظاهر مثلث را هم آگاه است. فرمود کسی که سر عالم را، سر آدم را، سر پیوند عالم و آدم را میداند، کتاب نازل کرده است تا بشر برابر اون سر هم با خودش رابطه برقرار کند، هم با جهان ارتباط برقرار کند. ما حق نداریم هر کار رو بکنیم. لذا در بحث‌های دیگر آیات قرآن کریم فرمود اینا به خودشون زور میکنند. معلوم میشود یک لایه از درون ما امانت الهی است که ما اگر بد کردیم به او ظلم میکنیم. او ملک ما نیست، این خود حیوانی ما را موقتا در اختیار ما قرار دادن. اون خود ملکوتی ما به عنوان راهنما، به عنوان چراغ راهنما، امانت الهی است. ما حق نداریم نسبت به او تعدی کنیم. اگر گناه کردیم به او ظلم کردیم. این که در قرآن دارد اینها به خودشون ظلم میکنن، ظالم و مظلوم حتما باید متعدد باشن. نظیر عالم و معلوم نیست که ممکن است مفهوما دوتا به مصداقا یکی کسی به خودش علم داشته باشد. ظالم یعنی از مرز خودش تجاوز کرده، مظلوم یعنی وارد کسی وارد مرز او شده. محدوده ظالم مشخص، محدوده مظلوم مشخص. اگر کسی از مرز خود بیرون برود وارد محدوده دیگری بشود، میشه ظلم. ما اگر به خودمون ظلم کردیم، منوش یک لایه از خود که خود ملکوتی است به نفخ توفیه من روحی، این چراغ الهی است، این امانت الهی است، این مال ما نیست. لذا ما حق نداریم هر کاری بکنیم که به او آسیب برسد. لذا فرمود ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون. خب کسی که سر ما را میداند، سر جهان را میداند، او باید یک کتابی نازل کند که هم مطابق با ظاهر هم مطابق با باطن باشد. لذا فرمود قل انزله الذی یعلم السر. لذا فارغ است. فرقان بین حق و باطل است، فرقان بین صدق و کذب است، فرقان بین خیر و شر و حسن و قبیح است. یعلم السر فی السماوات و الارض انه کان غفورا رحیما. یه ترغیبی است هم نسبت به مشرکان، هم نسبت به کافران، هم نسبت به دیگران، که شما اگر به اون ندای فطرتتون توجه کنید این مطالب را میپذیرید. هر وقتم برگردید مشمول غفران و رحمت الهی است. البته همش مال خداست، منتها خدای سبحان به ما تملیک موقت کرده است یا ما آریه داده است. این که فرمود تملیک کرد، ملک شما کرد، از با هم میگرد، در همون محدوده چشم و گوش هم قبلا گذشت که ذات اقدس الله فرمود درست است که شما بحث به ظاهر مالک چشم و گوشی، اما ملک و ملک این اعضا و جوارح ظاهری هم در حقیقت در تحت قدرت الهی است. اما یملک السمع والابصار، این ام منقطع است، نظیر اما یجیب المستر، این ام منقطعه با میم من که کنار هم جمع شد مشدد می شود. ام من یعنی بل، من یملک السمع والابصار خداست. خدا کیه؟ اونه که مالک چشم و گوشه. به چه دلیل مالک چشم و گوشه؟ برای اینکه هم چشم و گوش آفرید، همین که به خیلی اجازه نمیدهد چشمش ببندن تا بعد از بستن چشم ببیرن. اینی که به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن چرا شما اینقدر بیتابید، فهمود اینقدر قدرت خدا زیاد است، من نمیدونم این چشمی که باز کردم میتونم ببندم و بمیرم یا با چشم باز میمیرم. لذا در حال احتضار اگر کسی چشم محتضر رو نبنده یه حالت رعباوری داره، یه منظره دلخراشی داره، اجازه نمیدادم چشم ببنده بمیره. این بدن ظاهر هم ملک و ملک اوست، اما در محدوده اختیار عادی فرمودن که این ما به شما دادیم، حالا یا آریه است یا هرچه است ازش استفاده کنید، اما او رو به شما ندادیم، این فقط چراغ دیگه، این نشکن. این چراغی که فالهمها فجورها و تقواها، این فطرت الله التی فطر الناس علیها، این استاد شماست، معلم شماست، راهنما شماست، چراغ شماست، به او کار نداشته باش. شما یه قضایی میخوایی، زندگی میخوایی، یک نکاحی میخوایی، تجارتی میخوایی، با این محدوده انجام میگیره، اونم که راهنمای شماست، او رو تیره نکن. قد خواب من دسته ها نشه به باننده ها. بله؟
ادل قرآن وقتی ترد شد کسانی که بعد از اون به قرآن مراجعه می کنن،
خب بله دیگه، اصلا این منهای قرآن در حقیقت، اگر معاذ الله کسی بگوید حسبنا کتاب الله، یعنی قرآن منهای قرآن. خب روح ما هستیم، اما ما به عنوان امانت الهی هستیم، چون خدا این امانت رو ما داد. ما مادامی که امینیم، میتوانیم بگوییم که ماییم، به او اشاره میکنیم، اما در حقیقت در اختیار به ما ندادن که هر کاری که توانستیم بلای به سر رو در بیاریم. خب خدای سبحان محیط محض دیگه. حالا حرف های اونها، یعنی تبهکارانی که منکر معاد هست، منکر وحی، اینا شش حرف مبتذل دارن. الانم که برخی ها که منکر وحی نبوت و عزالله، حرف هاشون از همین قبیل است. اونا که میگوین انهی لاحیاتون از دنیا و مانند اون، این سخنشون به همین صورت در میاد. خب برای این کسی که عدل قرآن رو گذاشته کنار، فرمود لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، خب قرآن ناطق است، اون قرآن ناطق از این جدا نمیشه، یه حقیقت است به دو صورت در آمده. حالا کسی معاذ الله کسی گفته هست بنا کتاب الله، اعتراض رو گذاشته کنار، یعنی در حقیقت قرآن رو گذاشت کنار دیگر. و اینکه اینا که لن یفترقا، اگر لن یفترقا و اونجا اعتراض حضور ندارد، پس در حقیقت قرآن حضور ندارد دیگر. خب فرمود شش امر رو اینا ذکر کردن که همش باطل است. و قالو مال حاضر رسول یأکل الطعام، یک اینا که بر اساس انهی الله حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یک بر اساس لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، دو یعنی معرفت شناسی اینا حس و تجربی است، و از اون طرف هم آخرت رو منکرن، چه که مبدأ رو منکرن، هم مبدأ فقط دنیا رو پذیرن. اینها اگر سخن از وحی نبوت باشد میگه خب این پیامبر که در این پنج شش امر با ما شریک است چگونه میتواند با خدا رابطه داشته باشد، خدایی که او ادعا میکند و از طرف او قانون بیارد. این مثل ماها قضا میخورد، اگر کسی از طرف خدا باشد ترزن باید فرشته باشد. این مثل ما تو بازار راه میره، تجارت میکنه، کسب میکنه، خب اگر کسی از طرف خداست باید فرشته باشه. مال حاضر رسول، تعبیر به رسول هم عنوان تحکم و استهزاست. معاذ الله، یأکل الطعام یک گزافه، و یمشی فی الاسواق گزافه دوم، سوم لولا انزل الیه ملکون. خب حالا بر فرض رسول ما بشر بود، اول رسول نیست، بر فرض اگه باشد باید فرشته رسول باشد. اگر هم بشر رسول شد یه فرشته باید رو تصدیق کند و تایید کند که این از طرف خدا آمده. لولا انزل الیه ملکون فیکول معه نذیرا، یه فرشته باید باشد هم دستیار او، معین او، معاون او که مردم را از باطل بهراساند، ولی او همه کارها را خودش انجام داد. چهارم او یلقا الیه کنزون، بر اساس نظام باطل سرمایه‌داری که ارزش را به مال میدادن، گفتن او اگر بخواهد در جامعه بر ما مسلط باشد یا حاکم باشد یا مطاع ما باشد باید قدرت مالی بیشتری داشته باشد، یک گنجی ثروتی داشته باشد که ما از او اطاعت کنیم. پنجم او تکون له جنتون یأکل منها، بالاخره یا تجارت داشته باشد یا کشاورزی و زراعت داشته باشد که دیگه نیازی به کسی نداشته باشد، محتاج به کارهای عادی نباشد. بماندان یه دی در برابر این پنج شبهه گفتن که اینها نیست، این شخص معاذ الله سحر شده است، حرفهای مسحورانه دارد. و قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، مستحضرید که در بخش پایانی سوره مبارکه اسراء قالب این مطالب آمده. در سوره مبارکه اسراء آیه 91 و آیه 100 اینها تقریبا بخش وسیعش مربوط به همین است، چه اینکه آیه 89 به بعد همون سوره هم درباره همین است. در سوره اسراء آیه 89 و 90 این است: و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب وتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى كذا وكذا. این شبهاتش گذشت. در آغاز سوره مبارکه انعام هم آیه 6 به بعد به صورت مبسوط این شبهات ذکر شده. اونجا گفتن که وقالوا لولا انزل علیه ملک، چرا فرشته ای به همراه او نیست؟ اولا بشر نمیتونه رسالت خدا را داشته باشه. برفرض اگر بشر رسول خدا باشه، باید یک فرشته او را تأیید کنه. خدا اونجا شبهاتش نقل شد و کاملا به اون شبهات ذات اقدس اله پاسخ داد. اینجا هم بعد از نقل این شش جهت باطل فرمود انظر، نگاه کن طرز فکر اینها رو. ما یک کتاب فرستادیم مطابق با حکمت، همه را هم دعوت کردیم که رو مطالعه کنید، افزایش و کاهشش اگر مقدور شماست نشون بدید و همه تون هم جمع بشید یه سوره کوچیک مثل این بیارید. اینا به جای اینکه از این کتاب بهره صحیح برن کوسری فکر کنن، تکاسری اشکال میکنن، لذا به جایی نمیرسن. ما برای اینا کوسر فرستادیم، اینا میگن چرا تکاسر نداری، چرا بیت کنگ نداری، چرا باغ نداری، چرا بوستان نداری؟ خب ما از کجا حرف میزنیم، اینا کجا حرف میزنن؟ ما چی فرستادیم، اینا چی رو اشکال میکنن؟ اون دور بله خب دیگه باطل اون چه که بر جهان ها باید حکم میکند باید الهی باشد دیگه. اون دور کیفه ضربو لکل امثال فضلو، بیراه میرن. ما اینا رو با جهان دیگه دعوت میکنیم، ما میگیم مرگ پوسیدن نیست، از پوس به در آمدن است. انسان یک مسافرخانی داره چند روز بعد نابود نمیشود، مهاجر است. مهاجر که شد باید توشه تهیه کنه، توشه اونجا هم تقواست. ببین اینا چی حرف میدنن. اون دور کیفه ذره بوله که امثال فضلو فلا یستطیعون سبیلا، گاه راه گم کردن دیگه. همونطور که در آغاز این سوره فرمود تبارک الذی نزل الفرقان، در آیه ده همین سوره فرمود تبارک الذی. خب اینا گفتن به این که چرا این باغ نداره، چرا گنج نداره؟ خب اگر ذات اقدس اله بخواد که بیش از این، همونطور که در عالم دیگر می آفریند، اینجا هم می آفریند. تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلک، برتر و بهتر از اون چرا که اینا پیشنهاد میدن به تو میدن. جنات تجری من تحتها الانهار و یجعل لك قصورا، کد این قصوری که دیگران دارن، قصری که دیگران دارن، باقی که دیگران دارن، اینا رو کی به اینها داد؟ فرمود والله انبتکم من الارض نباتا، ما شما یه قطره بودید، این قطره آب را به این صورت در آوردیم دیگر. الم یکون نطفه من مری یمنا والذی اغنا و اغنا، او هم غنا داد هم غنیه، هم غنا داد بی نیازی داد هم غنیه به سرمایه داد. ولی شما این را که نداشتید که دیگران هرچی دارن هم با عطای الهی است دیگه. تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلک جنات که تجری من تحتها الانهار، بعد هم و یجعل لك قصورا، قصرهای فراوانی عطا کند. تو مضمون این آیات تو بحثهای قبلی هم که در سوره مبارکه اعتراض چه در سوره مبارکه انعام و مانند اون گذشت، دیگه ما اونها رو اینجا تکرار نمی کنیم. لکن در پایان اون فرمایش نورانی امام مجتبی سلام الله علیه رو نقل کنیم که باز ثواب همین بحث ها به روح مطهر اون حضرت برسد. مرحوم محمد ابن علی ابن شهرآشوب، این بزرگوار خب میدونید قبل از مرحوم علامه و اینها بود و راه نزدیک به شیخ طوسی داشت و کاری که شیخ طوسی کرده بود رضوان الله تعالی، ایشون به عنوان تتمیم و تکمیل کار شیخ طوسی تلاش و کوشش کرد. خب شیخ طوسی از بزرگانی بود که سید مرتضی رضوان الله علیه رو خوب پرورد و حوزه نجف با مدیریت سید مرتضی خوب تدبیر شد. مدیریت و عظمت و جلال و شکوه حوزه نجف تنها در این نیست، در جوار است، امیر است. خب در جوار پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در جوار ائمه بقیه علیهم السلام خبری از این معارف نبود. یک انسان حکیم، عاقل، مدیر، مدبر، فقیه، نامی مثل سید مرتضی میخواد تا حوزه را اداره کنه، حوزه تشکیل بده. این چنین نیست که حالا نجف قداست دارد. بله نجف قداست دارد، ولی حرم نبوی هم بی قداست نیست، بقیه هم بی قداست نیست. اونجا خبری از این معارف نیست. یک انسان عاقل است که جانشین امام است و میتواند حوزه را تدبیر کند، جامعه را تدبیر کند، علم را ترویج کند. این سید مرتضی و سید رضی چقدر عاقل و خردمند بودند. این سید مرتضی توانست اون چنان حوزه علمیه بی سابقه نجف رو سابقه دار کند که شیخ طوسی ها را بپروراند. اون برادرش سید رضی هم خیلی آدم عاقل بود. این برادرش سید رضی رضوان الله بیانات نورانی هستمی رو جمع کرد. خب میتونید بروزید بارا که هستمی در حال عصبانیت حرفای حقی دارد، مثل خدا قرآن کریم دیگه. قرآن کریم برای یه دست آبرو باقی نذاشت. گاهی فرماد مسئله هم که مسئله کرد، گاهی فرماد مسئله هم که مسئله لذیل برنان که مسئله حمار، آبروی از جلد کفار باقی نذاشت. وجود معرکه هست دمیرم همین طور بود، برای سقیف و اهل سقیف آبروی باقی نذاشت. ولی سید رضی رضوان الله تعالی بعد از گذشت چند قرن از اثر قدیر و سقیفه، وقتی خواست بیانات نورانی هست امیر رو جمع آوری کند، فرمود مسائل کلامی سر جاش محفوظه، حقانیت قدیر و بطلان سقیفه سر جاش محفوظه، اما ما الان به جان هم بیفتیم وجهی ندارد. اونقدر دقیقانه و حکیمانه نهج البلاغه را ترتیب داد که این حرفهای تند و تیز را در نهج البلاغه نقل نکرد. اینکه شما ببینید نهج البلاغه اگر 100 تا شرح دارد 80 تا شه سنی ها شرح کردن برای همین جهته. اگر اون اعتراضای تند و تیز هست امیر در نهج البلاغه می آمد، این هم یک کتاب منزوی بود. اینه که آدم مسائل کلامی را با مسائل اجتماعی نباید مخلوط کند. ما با برادران اهل سنت در یک کشور در یک خاورمیانه با هم زندگی میکنیم، دوستان مشترک داریم، دشمنان مشترک داریم و بحثای کلامی جدی هم داریم. ما قدیر را حق میدانیم ولا غیر، سقیفه را باطل میدانیم ولا غیر. این بحثای کلامی ماست، اما بالاخره با هم داریم زندگی میکنیم. اگر یک نظامی به نام نظام اسلامی مستقر شد، شما میبینید هم برادران اهل سنت در این 8 سال شهید دادن، اما این چنین نیست یک کشور را در اثر این که خدا نکرده یه دشیان یه دسونی بیگانه طمع بکند بخواد اینا را اربا کند. این کار سید رضی ستودنیست. لذا اون حرفای تونتودیز از تعمیر رو نقل نکرد. اما وجود مبارک سید مرتضی رضوان الله، شما ببینید مرحوم علامه هلی، علامه بحرالعلوم، یعنی علامه بحرالعلوم یه آدم کوچکی نیست. ایشون تو فواید الرجالیه نقل میکند وقت خواجه نصیر طوسی در اثنای درس حرفی را از سید مرتضی نقل میکرد، میگفت قال السید المرتضی صلوات الله علیه. بعض از شاگردان تعجب میکردن که مگر میشه بر سید مرتضی صلوات فرستاد. ایشون فرمود کیف لا یصلا علی المرتضی. اینو بحرالعلوم نقل میکنه. حرف مرحوم خواجه طوسی مستند به آیه سوره مبارکه احزاب است. در اون سوره ذات اقدس الا دو تا صلوات دارد، یه صلوات بر وجود مبارک پیامبر است که معروف است ان الله و ملائکته در صلی الله علیه و سلم الله علی محمد و آل محمد و آل. در همون سوره صلوات نسبت به مؤمنین دارد، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. خدا بر شما صلوات میفرستد اگر اهل ولایت بودید، اهل قرآن بودید، اهل دیانت بودید. این کم نیست که خدا بر یک مؤمنی صلوات بفرستد. خواجه نصیر میگوید چگونه ما بر سید مرتضی صلوات نفرستیم؟ و کیف لا یصلی علی المرتضی. همین سید مرتضی که وضع مالیش هم خوب بود، مقداری مال را وقف لوازم و تحریر و کتاب و قلم و کاغذ طلاب حوزه علمی نجف کرد. خب دیگری میبینید وقف طعام ظاهری میکند، این وقف طعام و غذای معنوی کرده، غذای روح کرده، آیین وقف کردن را یاد دیگران داده. این کار سید مرتضی است. همین بحرالعلوم نقل میکند که بارها این قصه به عرضتون رسید که ایشون نیروها رو شناسایی کرده، طلبها رو شناسایی کرده، استعدادها رو شناسایی کرده، دیده بعضی ها خیلی خوش استعدادن، اینا رو جداگانه شهریه بیشتری میداد که اینا بیشتر درس بخونن، بیشتر پژوهش کنن، بیشتر تحقیق کنن. به یکی از اینا که استعداد راقی داشت ماهی 12 دینار شهریه میداد، به اون یکی که در درجه بعد بود ماهی 8 دینار. اونی که ماهی 12 دینار شهریه میگرفت شده شیخ محمد حسن طوسی، این یکی که ماهی 8 دینار شهریه میگرفت شده قاضی ابن البراد. هر دو جز فحول علمای شیعه شدند. همین شیخ طوسی وقتی خواست در جمع نویسندگان کتب اربعه حضور پیدا کند، یک نفره 2 کتاب از کتابهای اربعه را نوشت. تحذیب و استفسار مال همین شیخ طوسی است. وقتی خواست مسائل رجالی را و مسائل فهرست و کتب علمای شیعه را بنویسد، بعضی ها فقط رجال نوشتند، بعضی ها فقط فهرست نوشتند. این به تنهایی هم رجال نوشتند، فهرست هم رجال شیعه را تنظیم کرد، هم کتب علمای شیعه را به نام فهرست نوشت. اون فهرست شیخ طوسی مال آثار و مؤلفات و کتابهای علمی و بزرگان شیعه است. این رجالش هم کم مشخص است. لذا محمد ابن علی ابن شهرشو سعی کرد معالواسطه از شیخ طوسی اجازه بگیرد، چون اصل شیخ طوسی را ادراک نکرده، گرچه او قبل از علامه و امثال علامه است. سال 488 هجری به دنیا آمده، سال 588 هجری تقریبا قریب 100 سال این مرد بزرگ زندگی کرده. لذا میرید مناقب شهرآشوب، مناقب شهرآشوب مورد اعتماد بسیاری از فتاحل علما است. این بزرگوار در همون جلد دوم یا جلد چهارم این مناقب شهرآشوب شده است، جریان وجود مبارک امام مجتبی را نقل میکند. میگوید که وجود مبارک امام مجتبی و همچنین سید شهدا سلام الله علیهما، اینا رو عاتق و دوش پیغمبر سوار شده بودن. مستحضرید این کار رو پیغمبر تنها برای این نمی کرد که به اینها علاقه داشت یا اینها حرمت خاص داشتن، برای همون جریان واقعی کربلا و امثال کربلا که 50 سال بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم اتفاق می افتاد، این رو علنن این کار می کرد. چون اون چه که مربوط به هر سنن بود، اینا سیدا شباب اهل جنه هستن، امام سوم، مجاهد دوم و سوم اینا هستن، همه اینها رو فرموده بود. خب اینها رو در عنوان احادیث که اینها امامن جان ادل قرآنن، اینا رو فرمود. کسانی که جد اصحاب حضرت بودن اینا میشنیدن، اما اینا که شاگردان حضرت بودن، اصحاب حضرت بودن، صحابه حضرت بودن، اینا که در جریان کربلا نبود نیستن که، بلکه اینا اون وقت هم بودن 50-60 سال سنشون بود. کم از کسی که 100 و اندی سال سن زندگی کند. اونا که 60 سال بودن، 70 سال بودن، یکی پس از دیگری مردن. اینا که الان بچه های 10-12 سال هستن، بعد از 50 سال میشه مرد 60 سال، اومد اونا زنده. لذا وجود مبارک پیغمبر کاری میکرد که بچه های مدینه ببینن، بچه های مدینه بفهمن. اینا رو گاهی رو عاتق راست، گاهی رو عاتق چپ، رو دوش، اینا رو سوار میکرد و حرکت میکرد تا اینا بفهمن، بچه ها بفهمن که این قدر به مورد علاقه پیغمبر. یه وقتی حضرت رو منبر بود، خب معتو سخنرانی بود، پیغمبر از سخنرانی است، دفعتا دیدن حضرت از منبر پایین آمد. گفتن چه اتفاق افتاد؟ یعنی وجود مبارک حسین ابن علی وارد شد. حضرت این رو بغل کرد، آباد این نیست خواهی این کارها. حضرت این رو بغل کرد، لبانش رو بوسید، رو منبر رو دامن خودش نشوند. آخه این کار یعنی چی؟ این کار در حضور این همه اینه که نمی فهمیدن که برای چی حضرت این کار کرد. خب این نوه رو خیلی ها داشتن، بچه ها رو خیلی داشتن، با بچه ها خودش که حضرت این کار نکرده بود. اینها نمیفهمیدن که چرا وجود مبارک پیغمبر از بالای منبر پایین میاد و این بچه رو در بغل میگیره، بالای منبر میبره، در حضور مردم لبش میبوسه. ابن شهرآشوب نقل میکند که وقتی وجود مبارک پیغمبر این دو نازدانه رو دوش خودش سوار کرد، یکی از اصحاب رسید به این دو بچه گفت که اسب خوبی داری، نعم الفرس لکما، چه اسب خوبی. پیغمبر فرمود نخیر، چه سواره خوبی، نعم الفارس. خب این برای چیه؟ اینا که اصحاب حضرت بودن، اینا که بعد از 50 سال نیستن که. اون جوانهایی که 10 ساله 12 ساله اینا هستن، اینا هستن که تو مجلس شام به یزید میگن چوب بردار، چون خودم دیدم پیغمبر این لبو میبوسه. ارفع غضیبک عن هاتین الشفتین فاندی رأیت رسول الله یقبلهما. ما خودم دیدم پیغمبر رو میبوسه. حضرت بر این کار بیده. این چنین نیست که حالا صرف دوست داشتن بچه وارد بادر بشه. خب در حضور خیلی ها این دکمه رو باز کنه، از گلو تا سینه رو ببوسه. خب برای چی؟ خب بالاخره این کار آدم تو خونه میتونه انجام بده. هر کسی بالاخره بچه داره، نوه داره، کار رو میکنه. اما رو منبر در حضور همه دکمه رو باز کنه از گلو تا. لذا وجود مبارک سید شهدا به شعر علیه اللعنه فرمود هر که هستی بدان جای بلند نشست. لقد ارتقیت مرتقا قدیما، خیلی جای بلند نشست. طال ما قبله رسول الله، اینجا را پیغمبر خیلی بوسی. خدا جا این عرض ادب را قبول بکن، به پیشگاه حسن ابن علی اهدا بکن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.